بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل الصفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بود که در چهار مرحله بناست که بحث بشه. دو مرحله، مرحله اولا و ثانی، مرحله صوتی، و دو مرحله در مرحله ثانیه اثباتی. در مرحله صوتی باز در دو مرحله بحث می شود. تارتا اصول عملیه را در تمام اطراف علم اجمالی لحاظ کنیم و اخرى اصول عملیه را در بعض اطراف علم اجمالی و همچنین در مقام اثبات. در اثبات هم همینطور که در تمام اطراف اصول عملیه را جاری کنیم در مقام اثبات، و یا اینکه در بعضی از اطراف اصول عملیه جاری بشه. به هر حال جمعاً چهار مرحله خواهد شد. المرحله الاولى، اصول عملیه در تمام اطراف علم اجمالی. در اینجا استاد نکته اشاره کرده و عرض کردیم که حالا که می‌خواهیم در مقام ثبوت بحث کنیم، ما خوب است که در سه قسمت بحث کنیم. تارتا اصول عملی اونچه را که بر خلاف علم اجمالی هست، امارات بر خلاف علم اجمالیه، یعنی در تمام اطراف علم اجمالی امارات برخلاف باشه. این یک. اخرا این که عرض شود که اصول تنزیلی برخلاف علم اجمالی باشه. سوم، اصول ترخیصی. اینا رو دقت کنید، هر کدومش حساب خاص داره. امارات برخلاف علم اجمالی، اصول تنزیلی برخلاف علم اجمالی، اصول ترخیصی برخلاف علم اجمالی. یعنی بر تمام اطراف علم اجمالی میخواییم اصل جاری کنیم. طارتا امارات برخلاف و اخرى اصل تنزیلی برخلاف و ثالثتا اصل ترخیصی برخلاف در تمام اطراف علم اجمالی. اما امارات برخلاف باشه، امارات برخلاف باشه به این معنا هست که اماره در دو طرف برخلاف واقعه. فرض کنید بر اینکه یک اماره میگوید صلات جمعه واجبه، اماره دیگر میگوید صلات ظهر واجبه. این دوتا برخلاف واقع این چنین میگن، ولیکن اماره هست، روایت هست. این چنین مدعی است استاد بر اینکه امارات دلالت دارد به دلالت ظنی بر نفی طرف مقابل. یعنی اگر ما علم اجمالی داریم بر اینکه صلات ظهر یا صلات جمعه واجبه، اگر احد امارتین گفت صلات جمعه واجبه، مدلول التزامی این اماره چون ظنی است این است که اون اماره ای که میگوید صلات ظهر واجبه، اون لیس به حجه. از اون طرف هم اون اماره ای که مثلا میگوید صلات ظهر واجبه، مدلول التزامیش این است که اون که میگوید صلات ظهر واجبه لیس به حجه. بنابراین وقتی این طور شد، این دو اماره هر کدام دیگری را اسقاط میکند به دلالت التزامیه، هر دو سقوط میکنند بالمعارضه. این در مقابل قول مشهور است که میگد علم موجب سقوط میشه. نه، ایشون میگه لازم نیست که ما بگیم علم اجمالی بر کف به احدهما موجب سقوطه. الفرق اینجوریه، نفس خود این دو اماره هر کدام چون تکذیب میکند دیگری را، یسقطان بالمعارضه لا ما یسقطان بالعلم اجمالی. این یه مطلب علمی، البته اثر عملی نداره، که موجب سقوط نفس خود معارضه دو اماره است، نه علم به این که احدهما، علم به کذب هر دو، این چنین نیست. و اما اصول تنزیلی، اصول تنزیلی عرض شود که مثل استصحاب یا مثل قاعده فراق. در اصول تنزیلی در اینجا عرض شود که بخواهیم بگوییم جاری می شود در تمام اطراف املا، اختلاف قول در این باره هست. اختلاف قولی که در اینجا هست، عرض کنم که اینطوری که ما در نوشته ها داریم، غیر از اون چراست که در عرض کنم که مصباح و دراسات آمده، ما اینطور نوشتیم. در این باره دو قول مطرح هست، محقق نائلی تبعا لشیخ الانصاری. محقق نائلی بیانی داره که الان میگیم، عرض کنم که تبعا لشیخ الانصاری. ایشون قائل است به این که لا یمکن جریان اونها، قائل به منع می باشد، یعنی لا یمکن جریان اصول تنزیلی برخلاف علم اجمالی. ولیکن صاحب کفایه و تبعه سیدنا الاستاد در این که نه، مانعی نیست، یمکن بر این که اصول عرض شود که اصول در اینجا جاری بشه برخلاف علم اجمالی. خب، ما در روز چهارشنبه عبارت صاحب کفایه رو خوندیم، دو مرتبه عبارت را بیان میکنیم، ببینیم ایشون چرا دلالت را منع میکنه. قال و اما به نسبت الال اصول تنزیلیه، این عبارت اجود و تقریراته، فالحکم الظاهری و این کان فی، بله، فی کل واحد من الاطراف مع قطع النظر عن الباقی و این کان لا یونا لا مانع امر. میگه بعد اینکه دو طرف رو در نظر بگیر، صلات جمعه و فرض کنید صلات ظهر، این اصل تنزیلی استصحاب باشه، استصحاب عدم وجوب. این استصحاب عدم وجوب فی حد نفسه در اینجا مانعی نداره، چون مورد شکه که آیا این واجبه یا واجب نیست. فی حد نفسه ارکان استصحاب عدم وجوب صلات جمعه ثابت هست، استصحابش ثابته و هیچ مانعی نداره. اون طرف هم استصحاب میکنه عدم وجوب صلات ظهر را، اونم چون مشکوکه استصحاب در اونجا جاری میشه. پس استصحاب در اینجا جاری، استصحاب هم در اونجا جاری. تا اینجا درست شد؟ بله. این دو استصحابی که جاری شد در مقابل چیست؟ جواب بدید در مقابل علم اجمالی به کذب احدهما. چه علم اجمالی داریم؟ چون ما فرض اینه که علم اجمالی داریم، یکی از این دو واجبه، هر دو واجب نیست. این علم اجمالی بر خلاف این استصحاب کیفه عقل، چگونه می شود ما دو تعبد بر خلاف علم داشته باشیم؟ و هل هذا الا کذب واضح، این کذب دو تعبد بر خلاف علم اجمالی لا یمکن جمعهما. ما شاید جوری دیگه معنا کرده بودیم در گذشته، ولیکن عبارت این نیست. اما بالنسبت الى الاصول التنزیلیه فالحکم الظاهری فی کل واحد من الاطراف مع قطع النظر من الباقی و این کان لا مانع منه، مانعی نداره، فی حد نفسه مشکوک، استصحاب عدم وجود میکنیم. و مرتبت الحکم الظاهری بالقیاس الیه محفوظه، مرتبه حکم ظاهری در استصحاب عدم وجوب جمعه محفوظه. مرتبه شک، شک هم مجال برای اصل استصحاب میکنم. الا انه لا يمكن الا اجراء الاصل في تمام الاطراف كما هو محل كلام، هم اصل در این ور و هم در اون اصل، لا يمكن في تمام الاطراف. ضروره ان الاصل التنزيلي مرجعه الى الغاء الشارع الشك، مرجع اصل تنزیلی اینه که شارع الغا کرده از شک را. و تعبدهی بالبناء العملی، تعبد کرده بر بناء عملی بر احراز واقع. فمع العلم الاجمالی بالخلاف کیف یمکن الغاء الشک والجمع في التعبد بين تمام اطرافه مع مناقضته له كما هو ظاهرا. خلاصه میگه دو تعبد بر خلاف علم اجمالی نمیشه. تعبد به استصحاب عدم وجوب، میگه وجوب نیست. تعبد به استصحاب عدم وجوب، عدم وجوب صلات جمعه. تعبد به استصحاب عدم وجوب صلات الظهر. دو تعبد بر خلاف علم به این که یکی از اینها کاذبه، این لا یمکن جمعهما. وقتی لا یمکن، این مناقضه است، یعنی نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. این دو هر دو استصحاب میکنن عدم را، اون میگه یکی از اینها کاذبه، پس بنابراین تناقض میشه بین سالبه کلیه در این دو و موجبه جزئیه که علم داره به کذب احد ما. دو تعبد بر خلاف واقع میشه و هذا لا یمکن. این فرمایش محقق نائلیست اعلی الله مقامه الشریف که نوشتیم تبعا لشیخ الانصاری. ولیکن سید الاستاد در اینجا جواب میدهد، اولا جواب نقضی بعد جواب حلی. میگه در جواب نقضی این طور فرض کنیم، اگر کسی در صلات ظهر و عصر عرض کنم که اینجور شک بکنه، ظهر و عصر را عرض شود که به جا آورد صلات ظهر را و هنوز صلات عصر را نخونده، شک می کند که آیا اینه، دقت کنی، شک مسئله در عروه هم مذکوره. بعد از آنی که نماز ظهر را خوند شک می کند که آیا من وضو گرفته بودم یا نه. اینجا نسبت به صلات ظهر چه قاعده اجرا میشه؟ قاعده فراغ. قاعده فراغ میگه نماز ظهر شما درسته. اومد صلات عصر، گفتن باید تجدید وضو کنه. چرا تجدید وضو کنه؟ لعجل استصحاب. اینجا سوال مطرح میشه همون جوری که سوال در مال نحنفی مطرح شده. چرا؟ برای خاطر این که اگر این نسبت به قاعده فراغ گفت این وضو دارد، خب اگر وضو داره دیگه نماز عصر با وضو انجام شده. اگر استصحاب را بگیره که معناش اینه که وضو نداره، یعنی برای صلات عصر باید وضو بگیره، معناش اینه که وضو نداره، پس قاعده فراغ در اونجا کذبه. خب بنابراین دو تعبد برخلاف واقع شده. آیا این را قبول دارید یا نه؟ البته باید قبول کنید. این فعل را در فقه در عرشبت عربه هم نوشته به همین ترتیب، همه یعنی این معنا را قبول دارن. اگر این طور شد پس معناش اینه که می شود تعبد برخلاف واقع باشه. در ما رحنفی هم که مرحوم ناینی میگد که تعبد برخلاف واقعه و لیس به صحیح، میگیم نه، تعبد معناش امر شارع است به تعبد. امر شارع به تعبد معناش اینه که واقعه را الغا کردم، این را بگیر. حتی در علم تفصیلی هم تعبد برخلاف میاد، عرفی هم هست. اگر من علم تفصیلی دارم، فرض کنید به وجوب حج، علم تفصیلی دارم به وجوب صلات یومیه، لشارع ان یعبدنی به این که نمیخواد نماز بخونی، گفتم نماز بخون، لکن تعبد بر خلاف این معنا. در عرف هم این معنا هست. اینو گوش میدید، مثلا شما میگید حرف فلانی را نادیده بگیر. یعنی چی نادیده بگیر؟ مثلا اگر به شما فحش داده، بد گفته، نادیده بگیر. من خودم شنیدم به من بد گفت، نادیده بگیر. تعبد کن بر خلاف واقع لمصلحت فی التعبد، مصلحت در این نادیده گرفتنه. مصلحت واقعی لحاظ نمیشه، مصلحت در تعبد بر خلاف واقعه، مصلحت تسهیله. شارع میخواهد تسهیل کند بر عباد، لذا میگوید تعبد بر خلاف واقع. لازم نیست بر اینکه خودت زحمت بدی، هیچ مانعی نداره، اجرا کن اصول را، راحت میشی. نمیخواد فرض کن نماز را انجام بدی، نه این را نه اون را، تعبد کن بر خلاف واقع. این مشکلی نیست در صورتی که معصیت لازم نیاد. البته تعبد کردن بر خلاف واقع هیچ مانعی نیست، به جهت اینکه تعبد در خود او مصلحت هست، نه مصلحت واقع. یعنی مقابل مصلحت واقعی شارع تعبد میکنه. و به تعبیر استاد میگن بر این که ما این را در باب خودش حل کردیم که ما ملتزم نیستیم به این که تعبدیات همه با هم متفق باشند. این در حقیقت التزام، حقیقت التزام در اینجا عرض شود که مطرحه. یعنی التزام به این که مخالف واقع تعبد نباشه، نه، یمکن بر این که تعبد بر خلاف واقع باشه و هیچ مانعی نداره و ما این مطرح رو در محل خودش حل کرده ایم. خب پس بالاخره فرمایش محقق نائلی اعلی الله مقامه کاملا روشن شد و پاسخ اون هم که تعبد بر خلاف واقع در اطراف علم اجمالی مانعی نداره، چون مصلحت در نفس تعبد. ممکن است که تو اگر علم اجمالی داری به وجوب هر دو، البته مخالفت عملی لازم نیاد، اون را گفتیم، شارع بگه بر این که تعبد بر خلاف واقع. خیلی خوب. بعد از این بحث را منتقل می‌کنیم به اصول ترخیصی. عرض کردیم که طالتاً برخلاف عرض شد که علم اجمالی امارات برخلاف علم اجمالیه و اخرى اصول تنزیلی که همین بود و ثالثاً اصول ترخیصی. اصول ترخیصی تعبدی درش نیست، اماره هم نیست، تنزیلی هم نیست. اون را به این شکل مثال میزنم که فرض کنید ما دو اله طاهری در بین داشتیم، یکی از این دو اله اصابه النجاسه. خب اصابه النجاسه، خب نمیدونم کدوم یکی از این دو اله اصابه النجاسه. در اینجا علم اجمالی دارم به حد ما، اینجا قاعده طهارت در هر دو بخوام جاری کنم چه معنی داره؟ قاعده طهارت در هر دو از جاری بکنیم اصال اصول ترخیص. منتها اینجا مخالفت عملیه عرض کنم که لازم میاد. در جایی که مخالفت عرض شود که با واقع نشه، در اونجا مانعی نداره اصول ترخیصی، چون که فرضاً شامل تمام اطراف اجمالی شود باید تخصیص داد به صورتی که موجب ترخیص در معصیت نشه. یعنی این طور بکنیم که در احده ما جاری کنیم اصل نافی را و در دیگری جاری نکنیم. اگر در هر دو جاری بکنیم، بله اینجا مستلزم مخالفت عملیه میشه و مستلزم ارتکاب نجس میشه. در احده ما جاری میکنیم، یعنی میگیم یکی از اینا رو ما استفاده میکنیم دیگری رو میذاریم کنار، این هم باز مانعی نداره. در اصول ترخیصی به جوری میشود عمل کرد که قطع به مخالفت واقع نشه، یعنی نه در هر دو اصل را جاری کنیم، در احد ما اصل را جاری میکنیم و دیگری را اشتراب میکنیم. با چی؟ بله اگر بخوایم در هر دو جاری کنیم، عرض کردم مخالفت عرض شود لازم میاد، ولذا در هر دو جاری نمی کنیم، در احد ما جاری می کنیم. در اصول ترخیصی در احد ما جاری می کنیم، دیگری رو ترک می کنیم برای اون نجاست. اگر مگر نمی گیم یکی از اینها نجس شده، یکی از اینها نجس شده، شما یکی رو مرتکب بشو اون دیگری رو بذار برای اون که نجس شده، یعنی شاید نجس اون باشه. اگر در ها شاید هم این باشه، خب همین میگیم دیگه، شاید این باشه، احتمال این را با اصل دفع میکنیم، نجاست میمونه بر اون فرد دیگه. فنش همینه دیگه که شما در دو تا اگر بخوای اصل را جاری کنی قد پیدا میکنی به ارتکاب نجس، یعنی کار حرامی شده، یعنی حرام خوردید. یکی را اصل جاری کنی و دیگری را اصل جاری نکنی، یعنی یکی را ترک کنید یکی را استفاده کنید، یکیش را اختیار کنید دیگه، یکی از این دو تا را اختیار کنید. اختیار با شماست، اجباری ندارید در این یا در او. احده ما هر کدومتون میخواید، دو تا شیشه است، یا در این یا در او، تخییر ابتدایی دیگه، یا در این جاری کنید یا در او. بنابراین مخالفت قطعی با واقع نخواهد شد، مخالفت احتمالیه و مخالفت احتمالی مانعی نداره. خب حالا تا بریم بعد برای بقیه مسائل. صلی الله علیه و آله.